بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و عرض تسلیت مجدد برای شهادت بیبی جانمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عذرخواهی از این که درس تفسیرمون بازم متاسفانه این همه در تنگنا قرار گرفت. خب البته عزاداری شد، بحث فقهمون هم خیلی طول کشید و از این جهت دیگه متاسفانه بحث تفسیرمون در تنگنا قرار گرفت. البته تو بحث فقه ملاحظه فرمود که بحث سقط جنین دیگه کامل به پایان رسید. انشالله از جلسه بعدی که روز شنبه هست به فضل خدا انشالله به لطف امام زمان علیه السلام دومین عامل از عوامل تهدید نفس رو انشالله به دست میگیریم. و اما در بحث تفسیر من میل داشتم، یعنی تصمیم داشتیم که آیه پنجم رو هم همین امروز شروع بکنیم، ولی احتمال زیاد نمیرسیم و به همون تکمیل مباحث آیه چهارم میپردازیم. در آیه چهارم که مربوط به قوم عاد و حضرت هود بود، در تتمه این آیه آیات در سوره فجر آیات 6 الی 8 این مربوط به شداد هست. شداد هم همونطور که جلسه دیروز خدمتتون عرض کردم پسر همین عاد هست. حالا قبل از اینکه من به جزئیات تاریخش بپردازم اجازه بدید که یه خلاصه از آیه رو بحث بکنیم و انشاءالله به نکات تاریخیش هم بپردازیم. رفقا اگر صلاح میدونن آیه رو جلو چشمشون ببینن، حالا یا از این گوشیاتون ببینید یا خود قرآن رو اشکال نداره باز بکنید، ولی خود نفس دیدن آیات و قرآن نور و ثواب داره. سوره مبارکه فجر آیات 6 الی 8 خوب دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم ترى کیف فعل ربک بعاد. آیا ندیدی که چیکار کرد پروردگار تو با عاد؟ حالا توضیح میدم خدمتتون. ارم ذات العماد. خب این که این ارمه اصلا کیه، چیه، چه نقشی داره بین مفسرین اختلافه. به نظر ما ارمه بدل از عاد هست. خوب دقت بکنید، ارم بدل از عاد. خب اگه بدله تو ادبیات کنیم بدل و مبدل من در اعراب متفقن متحدن، اون عاد مجرور، ارمه چرا مفتوحه؟ عرض کنیم در اینجا غیر منصرفه، این ارم غیر منصرفه، هم به خاطر تأنیس هم به خاطر علمیت غیر منصرفه و غیر منصرف هم تنوین نمیگیره و اینا جرشون به فتحه است. خب حالا اگر بدل باشه یعنی باز اینطوری بزنیم، آیا ندیدی که پروردگار تو با ارم چه کرد؟ اون عاد هم منظور شخص عاد نیست، یعنی قوم عاد. خب حالا در واقع توی قصه میخواد یه جنبه کوچکترش رو بیان بکنه. این داستان قوم عاد ها در آیات متعدد و در سوره های مختلف اومده، این همش فقط تو سوره حضرت هود نیست، در سوره های مختلف و در آیات متعدد پخش شده و از زوایای مختلف هم بررسی شده. حالا تو این سوره فجر از این زاویه جدید بهش نگاه میکنن. خب پس ارم به نظر ما بدل از عاد و مقصود از ارم هم چند چیزه. بعض از آیین گفتن این ارم نام قبیله ایه، بعض از مفسرین معتقدن مقصود از ارم نام قبیله ای بوده، بعضی دیگه فرمودن که نام شهریه که ما همین بیشتر قبول داریم. حالا این شهر رو باز چی ساخته؟ باز بین مفسرین اختلاف دیگه ایه که تعداد از مفسرین گفتن اوش این ارم که مقصود شهر همون شهریه که شداد این شهر رو ساخت که معروف به بهشت شداد شد، ما همین قول رو قبول داریم. ولی یه قول سوم از برخی از مفسرین دیگه داریم که اینا فرمودن این ارم نه قبیله نه شهر، بلکه این لقب قوم عاد، یه لقبیه، یه عنوانیه. ما از این ستا قول همون قول دوم رو قبول داریم که ارم اولا شهر و ثانیا شهریه که شداد اون رو ساخته. اینا رو میگم که ذهنتون آماده بشه برای اون نکاتی که میخوام انشالله نتیجه گیری بکنیم. بعد این ذات العماد با صفت ارم هست. ببینید آدرسش اینه که ذات در اینجا مکسوره، اون ارمه ظاهرش مفتوحه. آخه باید بین صفت موصوف هم اتحاد باشه دیگه. ارمه ظاهرش فتحه ولی موصوف ذاته، وصفش کسره داره، نشون میده که عطف وصف برای محله. محل ارم جر، اینم عطف به همون محل شده ذات العماد. ذات العماد هم یعنی این شهر دارای ستونها و کاخهای برافراشته بسیار مرتفع و بلندی بوده. بعد وصف دومش اینه که التی لم یخلق مثلها فی البلاد، این شهری که اصلا مثلش ساخته نشد، نه که دیده نشد، اصلا ساخته نشد. حالا قصه چی آقا دقت بفرمایید، میخوام با نکته تفسیری و اخلاقیش برسیم. اینا همه توضیح ظاهر آیه بود، یک کمی هم تون و سریع خدمت رو بابا عرض کردم، به خاطر ضعف وقت عذرخواهی میکنم. قصه از این قراره که عاد دو تا پسر داشت، یکی شدید یکی شداد. بعد از به درک واسه شدن این آدم خبیث کثیف یعنی عاد، حکومت و تشکیلات کلن منتقل شد به این دوتا پسر. تا مدتی این شدید و شداد با هم این دو برابر همکاری کردن، فتوحات داشتن و حکومتشون مستقر شد. بعد از استقرار خیلی نگذشت که این شدید، اون برادر به نام شدید، از دنیا میره، اینم به درک واصل میشه. حالا موقعیتی فرا میرسه که کل عرصه حکومت و قلدری در اختیار شداد قرار. اینجاست که تمام قدرت میتازه و تمام غرور تکن، هر جنایتی که از دستش برمیامد کم و کوتاه نمیذاشت. میگه بعد از اینکه خیلی متاسفانه اثر غرور و تکبر جنتش بالا گرفت، حضرت هود اومد باش صحبت کرد. نمیگه صداشو کم بکنه، حضرت هود نصیحتش کرد که بابا جان این کارا خوب نیست، این ظلمه، این تجاوز، این در برابر پروردگار عالم اساعی عده، به هر چی نصیحت کرد افاقه نداشت. بعد اومد از راه بشارت وارد شد. حضرت هود بهش گفت خب شما اگر، چون گاهات ما باید از راه انذار وارد بشیم، گاهات از راه بشارت. من تقاضا میکنم این تیکا رو خوب دقت داشته باشید. حالا به اذان خوردیم، به صدای مبارک قرآن برخورد کردیم، ولی تقاضا میکنم این حرفا رو خوب آویزه گوش بکنیم. ما مبلغیم، آقا باید مبلغ روانشناس باشه، مبلغ باید روانشناس باشه، بفهمه چه جوانی و چه آدمی رو با انذار ارشاد بکنه و چه جوان و چه آدم دیگه رو با بشارت هدایت بکنه. برای یکی انذار جواب میده، برای یکی بشارت جواب میده. خود موقعیت رو طور دید که احساس کرد اگر با شداد از راه بشارت وارد بشه شاید درش تأثیر بذاره. فرزه شروع کرد به بشارت داده، بهش گفت اگه از این کارا دست برداری من قول میدم خدا یک بهشت ویژه‌ای بهت بده. خیلی تعریف کرد که این بهشت ویژه خدا تو چیه، چی جوریه. شروع کرد به توصیفات بهشت که درختاش چی جوریه، نهرهاش چی جوریه، میوه‌هاش چی جوریه، پرنده‌هاش چی جوریه، آسایشش چیه، خصوصیات بهشت رو براش گفت. وقتی حرفا رو گفت این آدم خبیثه، متکبره، مغرور، به جای اینکه انقیاد داشته باشه و دلش نرم بشه و هدایت بشه، در مقابل حضرت متکبرانه دوباره برگشت جواب بخوره که کاری نداره، من این همه بخوام اطاعت تو رو بکنم به او بهش برسم، خب خودم این بهش رو میسازم، خودم این بهش رو میسازم، چه نیازی به تو و خدای تو دارم. ببینید آقایون، اینکه دیروز هم برون قید احترازی و توضیحی خدمتون توضیح دادم که این تکبر که توی آیات مقصود نسبت به خدای متعال، این شواهدشه، این قرائنشه. این خبیث انقدر مغرور و متکبر شده که به حضرت هود میگه من چه کنم اطاعت تو رو بکنم، اطاعت خدای تو رو بکنم که حالا به او بهش برسم یا نرسم، و خودم بهش درست میکنم، بهترش رو درست میکنم. فلذا به صد تا از اون سرلشکراش، دقیق بفرمایید، به صد تا از اون سرلشکراش دستور داد برید هر کدومتون 1000 نفر کارگر رو در اختیار بگیرید، شبانه روز کار بکنید، با تمام این خصوصیت که بهتون میگه این شهر رو بسازید. این که از کلم مقصود از ارم شهره، اونجا ما این برند خواب گیریم، اینا شواهدشه. این شهر رو با این خصوصیت بسازید. میخوام بگم مهندس اصلی این شهر و این بهشت خود شداد بود. یعنی از اون توصیفاتی که از هود شنیده بود تو ذهن خودش مهندسی کرد، این نقشه مهندسی رو به این سرلشکرها که 100 نفر بودن تحویل داد، به این 100 نفر به هر کدومش هم 1000 نیرو 1000 کارگر تحویل داد. یعنی یه جمعیت چند نفری شدن؟ 100,000 نفر، نه دیگه 100 نفر، هر نفر 1000 نفر، 100، یه جمعیت 100,000 نفری شب و روز. از اون ور به همه ممالک اطرافش نامه زد، به همه پادشاه، هر چی طلا دارید، هر چی جواهرات دارید من خریدارم. از همه جا طلا و جواهرات جمع کرد. یه حرکت عجیب، یه حرکت عظیم که این همه جمعیت 100,000 نفری شب و روز با این سبب اومدن کار کردن. چه قصری ساختن، چه خونه هایی ساختن، چه شهری ساختن. بعد آخرش دستور داد که یه حصار و قلعه هم دورش بشه که هیچ کس قدرت نداشته باشه بهش نفوذ بکنه. بعد از که همه چی درست شد و آماده شد، اعلان کردن بیاد افتتاح بفرمایید، قیچی بزنید ببینید. خب این خبیث هم از قبل نرفت بود که یهو بره ببینه چه خبر، حالا به سلیقه خود فیلم اون چی که مهندسی کرده چی از راه در اومده. از اون محل اقامتشون حرکت کردن به طرف ساخت این شهر که فاصله ای داشته، در نزدیکی های اون شهر به امر پروردگار، به امر این قدرتمند نظام هستی، سائقی میاد و این خبیث و اطرافش همه رو کامل به درک واصل میکنه. سائقی که توی چشمه همه نابود میشن و آرزوی دیدن این کاخ و این شهر و این بهشت برای همیشه در دلش میمونه. از اینه که عاقبت متکبر اینه. ببینید متکبر لجوجه، متکبر مغروره، متکبر عاقبتش اینه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده از این رذل به دور باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.